بسم الله الرحمن الرحیم. سطح 18 سطح 4. و من اجله یقول القائل درهم واحد و انما یعنی بهی انه درهم فقط. بعد از ذکر روایات وارد شرح کلام مرحوم صدوق شدیم که وحدت رو یا واحد رو معنا می کردن. ایشون فرمودن که واحد یا اثنان و ما بعد اینها دلالت می کنند فقط بر کمیت شی، بیش از کمیت شی چیزی رو افاده نمی کنند. خود ذات شی باید به توسط اسمش بیان شود و کمیت اون شی باید به توسط عدد توضیح داده بشه. هیچ وقت عدد ذات شی رو افاده نمی کنه، زیرا که عدد برای مسمای معینی وضع نشده تا اون مسما و ذات معین رو افاده کنه. پس هرگاه بخواهیم ذاتی رو بشماریم و کمیتش رو معین کنیم، نمیتونیم به ذکر عدد اکتفا کنیم، بلکه باید ابتدا اون ذات ذکر شود، بعدن عدد برای بیان کمیتش بیاید. این مطلب رو با مثال میخوان تبیین کنند، همینی که گفته شد. و در ضمن مثال واحد رو طوری بیان میکنن که واحد به ذات باشه. بعد مورد دیگری رو مثال میزنن که در اون مورد واحد بالعرض مطرح میشه و ما از این دو مثال کشف میکنیم که ایشون داره واحد رو به ذات و بالعرض تقسیم میکنه. اما در مثال اول می‌فرماید وقتی می‌گوییم درهم واحد، منظورمون بیان کمیت این درهمه. هیچ وصفی از صفات این درهم رو نمی‌خوان بیان کنیم جز اینکه کمیتش رو می‌خوایم ذکر کنیم. این مثال رو وقتی توجه می‌کنیم می‌بینیم درش درهم ذکر شده و واحد، و مراد از واحد هم واحد به ذاته، یعنی خود درهم واحده. و به عبارت دیگر وصف واحد رو برای خود شی آوردیم، نه برای چیز دیگر بیاریم و از اون چیز دیگر به شی تجاوزش بدهیم تا بشه بالعرض، بلکه وصف وحدت مال خود درهمه. پس میشه درهم میشه واحد به ذات و وحدتش هم میشه وحدت به ذات، سلام علیکم. یعنی وحدتش میشه وحدتیشه برای خود درهم. بعد مثال بعدی ذکر میکنن. در اون مثال بعدی میفرماین که ممکنه درهمی با یک ضرب درست شده باشه، چون فلز رو گرم میکردن تا نرم بشه، بعدن روی دستگاه میذاشتن با چکش روش میکوبیدن و این پخش میشد و حالت سکه پیدا میکرد. با یک ضربه این کار رو میکردن، گاهی هم مثلا انجام نمیشد، ضربه بعدی زده میشد. پس سکه گاهی ضربه واحد داشت، اون وقت می گفتن سکه واحد. این واحد وصف سکه نبود، وصف ضرب بود، ولی به سکه هم نسبت داده می شد. اینو اصطلاحا می گیم واحد به ذات است برای ضرب، یعنی ضرب رو می گیم واحد به ذاته، ولی سکه رو میگیم واحد بالعرضه. یا وحدت صفت به ذات است برای ضرب و صفت به العرض است برای درهم. پس وحدت رو میگیم صفت به ذات برای ضرب، صفت به العرض برای درهم. خود ضرب هم میگیم واحد به ذات، درهم رو میگیم واحد به العرض. بله همین کار میکنیم، بله همین کار کردیم. ضرب واحد صفت موصوفه و ضرب میشود موصوف واقعی و درهم میشود موصوف باباسته. هر دو موصوف به وحدت میشن، منتها یکی موصوف واقعیه، یکی هم موصوف باباسته است. خب با این مثال توجه کردید که واحد بالعرض هم مطرح شد. بنابراین در کلام صدوق البته با ذکر مثال معلوم شده که واحد به دو قسم به ذات و بالعرض تقسیم می شود و در همه حال که به ذات باشد که بالعرض باشد بیان کمیت می کند، مازاد و کمیت وصفی رو توضیح نمی دهد. این بیان مرحوم صدوق بود در معنای واحد و در اقسام واحد. هم واحد رو معنا کردیم که به معنای صاحب کمیت خاص است، هم این که واحد رو تقسیم کردیم به دو قسم به ذات و به العرض و همین کارا رو در ضمن مثال انجام دادیم. در جلسه گذاشتم معنای واحد رو گفته بودیم اما با مثال بیان نکردیم، الان همون رو با مثال داریم بیان میکنیم و در ضمن واحد رو هم به دو قسم به ذات و به العرض تقسیم میکنیم. صفحه 18 است این سطر 4. و من اجلهی، یعنی برای بیان کمیت عدد، کمیت شی، و به عبارت دیگر برای ابانه کمیت شی که مفاد عدد بود، یقول القائل. قبلا ایشون در چند خط قبل یا در صفحه قبل فرمودن که عدد برای ابانه کمیت شیه، پس غرض ما از آوردن عدد ابانه کمیت شیه. حالا می فهمد من اجلهی، به خاطر همین غرضی که داریم، یعنی به خاطر بیان کمیت، یقول القائل درهم واحد. وقتی میگه درهم واحد منظورش اینه که کمیت درهم رو بیان کنه، منظورش بیان اوصاف دیگر درهم نیست. و انما یعنی بهی، یعنی به این قولش این قائل قصد میکند که انه درهم فقط، میخواد قصد میکند که درهمیست که کمیتش اینه که یکیست. اما دیگه حالا این درهم با یک ضرب انجام شده یا وزنش چقدره یا صفت و قیود قید دیگرش چیست، هیچ لحاظ نشده. قید واحد که میاد فقط بیان کمیت میکنه. ضمیر من اجلهی رو مرحوم قاضی زید برمیگردنن ای ول اجل ذالک القرض. ذالک القرض یعنی اخبار از کمیت شی معین، یا به قول خود مرحوم صدوق ابانه از کمیت شی معین. به خاطر این غرض یذکر الشیء، یذکر ضمیرش به قائل برمیگرده، یذکر القائل و الشیء و یقول درهمون ثم یقرن بهی لفظ الواحد لبیان الکمیه، بعد مقرون میکنه به این قولش که گفته درهمون لفظ واحد را تا کمیت این درهم را بیان کنه، یعنی اسم خاص رو که درهمه ذکر میکنه، بعد واحد رو برای بیان کمیت این اسم خاص میاره. حالا اگه اسم خاص چیزی دیگر بود بازم همین کارو میکنه، یعنی اون اسم خاص دیگر رو ذکر میکنه بازم کلمه واحد رو میاره. پس واحد مشترک میشه بین این اسمای خاصه و در همه جا وظیفه فقط بیان کمیته. فیعنی بهی، فیعنی ضمیرش به قائل برمیگرده، ضمیر بهی رو دو جور میتونید برگردونید، یکی فیعنی بالواحد، یکی فیعنی به مقرون کردن واحد به درهم. انهو اراده انهو درهمون فقط، با این لفظ میفهماند که من اراده کردم درهم رو، فقط درهم رو، نه ضرب درهم رو، نه وزن درهم رو، نه کمال یا قش داشتن درهم رو، بلکه فقط درهم رو قصد کردم منتها به این نحوه، الا ان الوحده لنفس درهم، من درهم رو قصد کردم و وحدت رو برای خود همین درهم به کار بردم، نه اینکه درهم رو با قیدی قصد کرده باشم و واحد رو برای اون قید به کار برده باشم. نمیخوام ضرب درهم رو، نمیخوام وزن درهم رو، نمیخوام اوصاف دیگر درهم رو موصوف کنم به واحد، خود درهم رو میخوام موصوف کنم به واحد. پس وحدت صفت است برای ذات درهم، یعنی وحدت به ذاته. پس درهم میشه واحد به ذات، نه واحد با واسطه. از طریق وحدت وصف نخواستم وحدت درهم رو بیان کنم، از طریق وحدت خود درهم خواستم وحدت درهم رو بیان کنم. پس وحدت میشه وحدت به ذات، الا ان الوحده لنفس درهم من غیر ملاحظه وصفی یا قیدی. یعنی اینطور نیست که من وصفی یا قیدی از درهم رو اراده کرده باشم، بعد او رو متصف به وحدت کرده باشم و بعد وحدت از او به خود درهم سرایت کرده باشه تا وحدت برای درهم بشه بالعرض و الواسطه، بلکه مستقیم نفس درهم رو من متصف کردم به وحدت و منظورم اینه که کمیت خود درهم رو بفهمونم، نه کمیت وصفی رو و از طریق کمیت اون وصف کمیت درهم رو. مرحوم قاضی سعید می فرماید هازا، یعنی این بیانی که مرحوم صدوق در ضمن مثال برای واحد یا وحدت ذکر کردن، احد و وجوه الواحد است، یکی از اقسام واحده. واحد تقسیم می شود به ذات و بالعرض، یعنی وجوهی پیدا می کند. یکی از وجوهش به ذاتی که الان مرحوم صدوق در اینجا ذکرش کرده. وجوه رو اگر به معنای به ذات و بالعرض بگیرید که ظاهراً در این عبارت به این معنا گرفته شده، باید جمع منطقی قرار بدید، چون دو فرض بیشتر پیدا نمی کنه، یکی به ذات یکی بالعرض. اما اگر وجوه رو ناظر کنید به تمام اقسام وحدت، اون وقت میتونید جمع عددی قرارش بدید. و هو یعنی اون احد و وجوه الواحد، واحد به ذات است. واحد به ذات یعنی چی؟ یعنی الذی یعرضه الوحده لا به سبب غیره، اون چیزی که برش وحدت عارض میشود نه از طریق غیر، بر خودش وحدت عارض میشه، اون رو میگیم واحد به ذات. وحدت رو میگیم وحدت به ذات، اون موصوف رو میگیم واحد به ذات. موصوفی که وحدت مال خودشه، از جای دیگه نیورده، این میشه واحد به ذات. این بچه اول بود که واحد به ذات بود. بچه دوم واحد به العرض که مرحوم صدوق در عبارت بعدی که نقل میکنیم ذکر میکنه. بل و چستانی هو و معاشار الهه به قولهی که از کردیم واحد بالعرضه. فقط یکون و درهم درهمن بالوزنه، یعنی وزنش یکیه، مثلا یک به اندازه یه مثقال وزنشه، مثلا حالا یا یه درهم، یه مثقال، یه نخود، هرچی هست، وزن مربوط به درهم هرچی هست، میگیم این درهم وزنش یکه، یا یه درهم دیگه سنگینه میگیم وزنش یک و نیمه، یا یه خود سنگین‌تر میگیم وزنش دوه، اما این درهم وزنش یکه. خب اینجا دیگه وحدت صفت خود درهم نشده، صفت وزنش شده. حالا اگر ما از این وحدت وزن به وحدت درهم برسیم، وحدت درهم میشه بالعرض بالواسطه، وحدت وزن به ذاته، اما وحدت درهم در این صورت میشه بالعرض. اون وقت وزن میشود واحد به ذات، درهم میشود واحد بالعرض بالواسطه. فقط یکون درهم درهمن بالوزن، یا درهمن به ضرب، ضربم توضیح دادم با یه ضرب درهم رو درست میکنند. فاذا اراد المخبر، که خبر دهد از وزن درهم نه از خود درهم، قال درهم واحد بالوزن. درهمیست که واحده بالوزنه. ببینید الان خود درهم رو موصوف کرده به واحد، ولی پسر شرمه بالوزن آورده تا بفهماند که من منظورم از واحد در واقع وزن درهمه، نه خود درهم. حالا اگر کسی در چنین حالتی واحد رو وصف درهم قرار بده، چنانچه در ظاهر عبارت هم وصف درهم قرار گرفته، میشه واحد بالعرض. درهم میشه واحد بالعرض.
واحد میشه
وصف دیگه، واحد میشه اسم، وحدت میشه وصف، واحد میشه اسم. البته چون درهم یه شیعه، وصفشو واحد آوردیم، یعنی به صورت اسمی ذکر کردیم وصفشو، نه به صورت مصدری. گفتیم در همون واحد، نه در همون وحدت. الان در هم واحد در اینجا حالت وصفی پیدا کرده، ولی اون که اسمه. اینجا صفت به حال متعلق موصوفه. اگر در واحد رو صفت در هم بگیرید، صفت به حال متعلق موصوف میشه. اگر صفت وزن بگیرید، صفت به حال خود موصوف میشه. ما در اصطلاح فعلیمون میگیم صفت به ذات و صفت بالعرض. در اصطلاح ادبی گفته میشه صفت به حال موصوف میشه به ذات، یا صفت به حال متعلق موصوف میشه برای خود موصوف میشه بالعرض. اینا روشنه. فإذا اراد المخبر که خبر بدهد از وزن درهم، میگوید درهم واحدون بالوزن. که این عبارت رو توجه کنید، در این عبارت برای واحد دو تا موصوفه، اگرچه به ظاهر یه موصوف داریم که درهمه، ولی در واقع دو موصوف داریم، یکی درهم یکی وزن. وزن واحد به ذاته و درهم واحد بالعرضه. در این عبارت درهم موصوف شده به واحد، پس واحد در اینجا واحد بالعرضه. و اذا اراد المخبر ان یخبر عن عددهی و ضربهی، اگر مخبر بخواد از عدد درهم خبر بدهد و از ضرب درهم خبر بدهد، قال درهم واحد بالعدد، این در صورتی است که بخواد از عدد خبر بده، و درهم واحد بالضرب در صورتی که بخواد از ضرب خبر بده. در نسخه توحید، یعنی در کلام خود مرحوم صدوق، ان عددهی و ضربهی آمده. و به همین جهت هم بعد از قالت دو تا مثال آمده، یکی واحد درهمون واحدون بالعدد که مربوط به عددهیست، یکی هم درهمون واحدون بالضرب که مربوط به ضربهیست. اون دو تا مثال بعدی نشون میده که قبل از این دو مثال دو عبارت بوده، یکی ان عددهی بوده، یکی ضربهی بوده، چنانچه نسخه توحید هم همینه. اما مرحوم قاضی سعید عمدن عددهی رو حذف کرده. چرا؟ چون میخواد این عبارت رو ناظر کنه به واحد بالعرض. اونجا که میخوایم خبر از عدد درهم بدیم، واحد میشه واحد به ذات. مرحوم صدوق واحد به ذات هم در کنار واحد بالعرض آورده، مرحوم قاضی سعید میخواد این عبارت رو مخصوصش کنه به واحد بالعرض. اون عبارت قبلی رو مربوط کرد به واحد به ذات، لذا در عبارت مرحوم صدوق تصرف میکنه، عددهی رو عمدن حذف میکنه که عبارت مربوط بشه به واحد بالعرض. ولی مثال رو میاره، اگه مثال هم حذف میکرد کاملا به غرضش میرسید، اما مثال آورده. بعدم میگه و هازا هو الواحد بالعرض، این عبارت ناظر به واحد بالعرض، یعنی در این مثال هایی که زده شد ضرب واحد به ذاته، وزن واحد به ذاته، اون درهمی که الان موصوف به واحد شده اون واحد بالعرض، چون وحدت خودش منظور نبوده، وحدت وزنش منظور بوده. حالا اگر خودش رو واحد میدونیم بل عرض واحد میدونیم، همچنین وحدت ضربش منظور بوده، پس اگر خودش رو واحد بدونیم بل عرض بل واسطه واحد میدونیم. ای این عبارت رو بخونم، ای به اعتبار ملاحظت الوزن و ضرب، یعنی واحد است درهم، کاری نداریم به این که خودش واحده یا واحد نیست، بله خودش هم واحده ولی کاری به این نداریم، ولی او واحد است به اعتبار این که وزنش واحد است یا ضربش واحد است، چون ملاحظه کرد، به اعتبار این که ملاحظه کردیم ضرب رو و وزن رو و این ضرب و وزنم عارض درهم شدند، پس وحدتشون رو هم عارض درهم کردند، ضرب واحد بوده وزن واحد بوده، این وزن و ضرب عارض درهم شدن، واحدی را هم که صفتشون بود عارض درهم کردن، وقت درهم شد واحد، این وحدت درهم از وحدت وزن گرفته شد، یعنی از وزن گرفته شد، وحدت درهم از ضرب گرفته شد، یعنی با واسطه برای درهم ثابت شد، پس میشه واحد درهم میشه واحد بالعرض، یعنی واحد بالواسطه. وزن رو توضیح دادم که چطور واحده، گفتم که گاهی گفته می شود این درهم یک مثقاله، گاهی گفته میشه یه درهمه، یعنی گاهی درهم رو میگن یک درهم، یعنی وزنش یکه، چون درهما خودشون وزن داشتن، گاهی اشیایی رو با درهم می سنجیدن، مثلا وقتی می خواستن بیان کنن که کرچن چقدره، میگفتن کر چند رتله، هر رتلی چند درهمه، هر درهمی چند نخوده، اینطوری بیان میکردن، پس معلوم میشه خود درهم یه وزنی بوده. حالا گاهی از اوقات هم درهم رو به اندازه یه مثقال میگرفتن، امروزه تقریبا سعی میشود که سکه ها به صورت یه درهم در بیاد، البته سکه های زینتی به صورت یه درهم در بیاد، به صورت یک مثقال در بیاد، اون وقت وزن میشد مثقال. وقتی میگیم این یه درهمه یا وزنش یکه، یعنی برابر با یک درهمه، یعنی به اندازه وزن رایجشه، گاهی میگیم به اندازه یک و نیم درهمه، یعنی این درهم سنگین‌تر از درهمای دیگه است، گاهی میگفته میشه به اندازه دو درهمه، یعنی سنگین‌تر از درهمای دیگه است، که درهم یکیه وزنش دوتاست، یعنی به اندازه دو درهم معمولیه، گاهی میگیم این درهم دو وزنش دوه، یعنی وزنش دو برابر درهمای رایجه، یک و نیمه یعنی وزنش یک و نیم برابر به درهمای رایج، وزنش یکه یعنی مساوی درهمای رایج، گاهی هم میگیم وزنش یکه یعنی یک مثقاله، یا اگر یه درهمایی باشه که به اندازه نخود گرفته باشن که خیلی درهم باریک و نازکی، میگیم درهمیست به اندازه یه نخود، حالا باید ببینیم درهما با چی وزن میکنن، اون واحد وزنشون رو ملاحظه کنیم، گفته می شود این درهم واحده، یعنی واحد وزن رو داره، گفته می شود مثلا دوتاست، یعنی تعدد وزن اون واحد رو داره، مثل این که مثلا شما مسافت رو با متر اندازه می گیرید، مقدار رو با متر اندازه می گیرید، خب متر میشه واحد وزن، حالا در درهم هم یه واحدی برای وزن دارید، وقتی می گید درهمیست که وزنش واحده، اشاره می کنید به اون واحدی که در نظرتون هست، مثل مثلا نیم سکه و روسکه که حالا میکنم در، یا مثلا در گذشته شاید جور دیگه گفته میشد، در آینده شاید جور دیگه گفته میشد. خب تا اینجا توجه کردید معنای واحد گفته شد و معلوم شد که معنای واحد یعنی واحد یعنی کمیتشه و همچنین واحد تقسیم شد به دو قسم، یکی به ذات یکی به لرز و مثال هم زده شد، من تا مثال درهم انتخاب کردیم، حالا مرحوم صدوق میخواد مثال رو عوض کنه همین مطالبه، من تا با عوض کردن مثال، تا حالا مثال درهم بود، حالا مثال رجله، گاهی میگیم رجلون واحدون که منظور بیان عدد خود رجله، گاهی میگیم رجلون واحدون بالفضل، منظور اینه که فضلش تو این شهر تشه، یعنی سرآمد همه فضل هست، پس گاهی خود رجل رو متصف به واحدون میکنی، گاهی فضلش رو متصف به واحد میکنیم، اون وقت در جایی که خودش متصف به واحد بشود واحد به ذاته، در جایی که فضلش متصف به واحد بشود، اگر ما فضلش رو واحد بدونیم باز واحد به ذاته، اگر خودش رو به برکت فضلش واحد بدونیم واحد به راست. همونطور که در درهم میگفتیم اینن در رجل میگیم، فرقی نمیکنه، فقط عرض کردم مثال داره عوض میشه. و علی هذا الاصل، طبق همین قاعده ای که ما با تطبیق در مثال درهم بیانش کردیم، طبق همین اصل یقول القائل، قائل هو رجل واحد. بعضی اوقات هم گفته می شود هو رجل واحد فی الفضل یا واحد عصرهی. بر همین قاعده گفته می شود هو رجل واحد. خب وقد یکون الرجل واحدا، حالا شروع میکنه به تقسیم این و علی هذا الاصل یقول القائل هو رجل واحد. علی هذا الاصل یعنی طبق همین قانونی که گفتیم واحد عدد رو و کمیت رو بیان میکند، گفته میشود رجل واحد تا کمیت با رجل معلوم شود. بعد میفرماید گاهی وقتی وا کلمه واحد رو میاریم، منظورمون اینه که این رجل شخص واحده، در این صورت کمیتش رو بیان کردیم و او رو هم واحد به ذات قرار دادیم. گاهی هم معلوم میشه مراد فضلشه، در این صورت کمیتش رو دیگه نمیخوام بیان کنیم، علوش در فضل رو میخوام بیان کنیم، وقت اگر خودش رو هم واحد بدونیم دیگه میشه واحد به ذات. فقط یکون رجل واحدن، از اینجا میخواد بیان کند که گاهی خود رجل موصوف به واحد می شود که واحد بشود واحد به ذات، و در این صورت فقط بیان کمیت رجل رو می کنیم. گاهی رجل واحد است به معنی اینی که انه انسان واحد، یعنی لیسه به انسان، دوتا نیست، ستا نیست، یکیه. رجلون لیسه به رجلون، شخصون لیسه به شخص، اینا تأکید مثلا مطلبه، داره با عبارات مختلف مطلب رو تاکید میکنه، یعنی یه رجل دو رجل نیست، یه شخص دو شخص نیست، یه انسان دو انسان نیست. خب مرحوم آقای سعید میفرماد که مرحوم صدوق در این عبارت قصد کرده که واحد رو تقسیم کنه به ذات و بالعرض، این قسمت از عبارتی که خوندیم متکفل واحد به ذاته، بعدن هم عبارت بعدی متکفل واحد به الارض. یورید و صدوق که هاذا الذی قاله فی الدرهم من الواحد به ذات و الواحد به الارض، این مطلبی که درباره درهم گفت که عبارت از این بود که درهم گاهی واحد به ذات گاهی واحد به الارض، این مطلب جاریست در رجل. فذکر الواحد به ذات، در این عبارتی که قبلا گذشت واحد به ذات ذکر، ثم ذکر الواحد به الارض رو در قولش که الان میخوام بخونیم، واحد به ذات در عبارت قبل گفت، واحد به الارض هم در این عبارت میگه، میفرماد وقد و یکون، یعنی وقد یکون واحدن فلفز، داشتیم قد یکون رجل واحدن به معنی انه انسان واحد، حالا میگیم و یکون یعنی وقد یکون واحدن فلفز، واحدن فلعل، واحدن فسخا، واحدن فشجاع، یعنی در یکی از اوصاف رو واحد حسابش میکنیم، به لحاظ ذاتش کار نداریم، نمیخوام بگیم انسان واحده، میخوام بگیم عالم واحده، سخی واحده، شجاع واحده، در شجاعت نظیر نداره، که این در واقع برای شجاعت، به شجاعتش باید گفت واحد به ذاته، به خود رجل باید گفت واحد به درسته. ثم بیان الاول، یعنی واحد به ذات رو، به قولهی واحد به ذات رو صدوق داره دوباره بیان میکنه. فا این اراد القائل ان یخبر ان کمیتهی، اگر قائل بخواهد خبر از کمیت رجل بدهد، هیچ نظر دیگری جز این نداشته باشه، میخواد بگه که عدد رجل چقدره، قال میگوید هو رجل واحد. فدل ذالک من قولهی علی انه رجل لیس برجلین، ذالک من قولهی یعنی این بخش از قولش. ف فدل ذالک من قوله، یعنی این بخش از قولش دلالت میکند بر این که انه رجل لیس برجلین، عرض موصوفه نه عرض جسم، صفت عرض موصوفه. خب منظور موصوف ذاته، صفتی که نگفتیم ذات، صفت عرض است برای موصوف. الان واحد یعنی شیء له الوحد،
شجاعت ره واحد ذاتی گرفت
واحد ذاتی. منظورم این نبود که شجاعت ذاته، منظورم این بود که خود شجاعت واحده، ذات معنی خود. وقتی میگم شجاعت واحده به ذاته، نمیخوام بگم شجاعت ذاته، شجاعت عرضه، شجاعت صفته، میخوام بگم وحدتش مال خودشه، ذات یعنی خود. توجه کردید؟ خب و ازا اراد ان یخبر ان فضلهی، اگر میخواد از فضل این رجل خبر دهد، میگوید هازا واحد و اصلهی، این دیگه بیان کمیت نمی کنه. این واحد در اینجا بیان کمیت نمی کنه، نمیخوام بگیم که این رجل یکی یا یکی نیست، اصلا کاری به این مطلب نداریم. میخوام بگیم واحد اصلش یعنی از نظر علمی یا از نظر اوصاف دیگر سرآمد بقیه است. و ازا اراد ان یخبر ان فضلهی قالت، اگر قائلی بخواهد خبر از فضل این رجل بدهد، میگوید هازا واحد و اصلی. فدل ذالک یعنی آوردن واحد در اینجا دلالت بر عدد رجل نمی کند، بلکه دلالت می کند الا انه لا ثانی له فی الفضل، در فضل ثانی ندارد، نه در ذات ثانی ندارد. نمیخواد بگه این رجل فقط این رجله، دیگه رجل دیگه نداریم، میخواد بگه این عالم است، گوی عالم های دیگه نداریم. بازم این واحد نسبت به فضل، این واحد میشه واحد به ذات، نسبت به رجل اگر خواستیم واحدی درست کنیم میشه واحد به عرض. ولی ما رجل در اینجا کاری نداریم، ما در این در مثال اول رجل واحد یعنی خود رجل واحده، در اینجا هازا واحد و اصلی یعنی علم، خود علم واحده، یعنی رجل در علمش واحده و تکه. و ایزا اراد ان یدل علا علمهی، اگر بخواهد راهنمایی کند مخاطب رو این قائل بر علم رجل، میگوید انهو واحدون فی علمهی، واحد و اصلی یعنی در فضلش و در برتری بر دیگران واحده، واحدون فی علمه یعنی در علمش واحده، در فضل یعنی در ترجیح و روچانش، حالا روچانش مربوط به علم باشه یا مربوط به چیزهای دیگه باشه، اما واحدون فی علمه فقط علم راحت شده، یعنی در علمش واحد است و ترجیح بر دیگران داره. علا ای حال وحدت توجه میکنید که در رجلون واحدون بیان کمیت می کند، ولی در اون دوتای دیگر بازم بیان کمیت می کنه، اما یه غرض دیگری در کنارش هم هست که می خواد بفهماند این رجل بر دیگران ترجیح دارد. این رو با کلمه واحد هم داره افاده می کنه. خب به نظر می رسه که شاید واحد خودش بتواند به تنهایی واحد در فضل بودن یا واحد در علم بودن رو افاده کنه، لذا مرحوم صدوق وارد این بحث میشه و بیان میکنه که واحد به تنهایی نمیتونه هیچی رو افاده کنه مگر همون کمیتی رو که قبلا گفتی. نمیتونه کلمه واحد وحدت در فضل رو افاده کنه، نمیتونه وحدت در علم رو افاده کنه و نمیتونه وحدت در چیزهای دیگر افاده کنه، فقط همون چیزی که گفتیم وحدت در کمیت رو افاده میکنه. علت این که میگیم نمیتونه وحدت در علم و وحدت در فضل و وحدت در شجاعت و امثال ذالک رو افاده کنه، علتش دو چیزه. یکی این که اگر واحد وحدت در علم و افاده میکرد و افاده میکرد، باید هر جا واحد خالی به کار میرفت وحدت در علم فهمیده میشد، در حالی که تالی باطله. یعنی این چنین نیست که وحدت در علم از واحد خالی فهمیده بشه. پس مقدم هم که میگفت واحد وحدت در علم و افاده میکنه باطله. این یه دلیل. دلیل به صورت قیاس استثنایی است. اگر واحد تنها وحدت در علم و افاده میکرد، این مقدم، لازم بود در هر جا این واحد تنها به کار میرفت وحدت در علم فهمیده میشد، این تالی. لیکن تالی باطله. ما خیلی جاها وحدت رو به کار میبریم، اصلا وحدت در علم منظور نیست. پس معلوم میشه مقدم هم باطله، یعنی واحد وزن نشده برای افاده وحدت در علم مثلا، بلکه وزن شده برای افاده کمیت که عرض کردیم. این دلیل اول. دلیل دوم، اگر واحد، بازم به صورت قیاس استثنایی است، دلیل میخوام بیاریم برای اینکه واحد به معنای واحد فعل علم مثلا نیست، بیان وحدت علم مثلا یا وحدت شجاعت و امثال ذلک نمی کنه. دلیل دوم اینه که اگر واحد مثلا وحدت در علم و افاده می کرد، اونجا که منظور ما بیان وحدت در علم بود احتیاج به قید فعل علم نداشتیم، می گفتیم واحدون و وحدت فعل علم رو می فهمیدیم. ولی تالی باطل است. ما اونجایی که واحد در علم منظورمونه باید قید فعل علم رو بیاریم. پس معلوم میشه مقدمم باطله، یعنی واحد به تنهایی مفید فعل علم نیست، قید لازم است. توجه کنید دو دلیل با هم فرق کردن. دلیل دوم این شد اگر واحد به تنهایی مفید علم، مفید وحدت در علم باشد، این مقدم تالی اینه که ما در هر جا که خواستیم وحدت در علم رو افاده کنیم میتوانیم واحد تنها بیاریم و احتیاج به قید فعل علم نداریم. ولی تالی باطل است. یعنی در جایی که ما خواهم وحدت در علم افاده کنیم احتیاج به اضافه کردن غیر فعل علم داریم. از اینجا میفهمیم که مقدم هم باطل است. مقدم باطل است یعنی چی؟ یعنی واحد به تنهایی بیان وحدت در علم نمی کند، بلکه همونطور که گفتیم فقط بیان کمیت می کند. توجه میکنید مطالب تقریبا داره تاکید میشه به بیانهای مختلف. ثم ذکر که لفظ واحد دلالت بر این اضافات نمی کند، یعنی اضافه به علم، اضافه به فضل، اضافه به شجاعت دلالت بر اینها نمی کنه، فقط کمیت شی رو بیان می کنه. اشاره کرد به قولش که فرمود فلو دله قوله واحدون، اگر قول قائل که می گوید واحدون به مجردهی، یعنی بدون قید فل فضل و علم، اگر واحد دلالت کند بر فضل و علم چنانچه دلالت می کند به مجردهی، یعنی به تنهایی دلالت می کند بر کمیت، این مقدمه. لکان کل من اطلق علیه لفظت واحد اراد فاضلا لا ثانی له فی فضله. این استدلال اوله. جمله بعد رو نگاه کنید، جمله بعد صدوق رو، ولا کان لتقییده بالعلم و شجاعت معنا، این اشاره به استدلال دومه. اگر دلالت کند قول قائل که میگوید واحدون به مجردهی، یعنی به تنهایی بدون زمینه کردن فعل علم و فعل فضل و امثال ذلک، دلالت کند بر فضل و علم چنانچه به مجردهی، یعنی بدون قید دلالت بر کمیت میکند، این مقدم. لکان کل من اطلق علیه، این چنین خواهد بود که هر کس که اطلاق کند بر رجل لفظ واحد رو باید اراده کند از این واحد فاضلا لا ثانی له فی فضله، عالما لا ثانی له فی علمه، جوادا لا ثانی له فی جوده را. فلما لم یکن، باز یک جمله شرطی است که در کنار این جمله شرطی مذکور داره ذکر میشه. فلما لم یکن کذالک، این فلما لم یکن کذالک یعنی بطالی باطل. اونتا به صورت جمله شرطیه میاره. فلما لم یکن کذالک، یعنی چون تالی باطله، صح انه به مجردیه، یعنی پس مقدمه باطله. این قیاس استثنائیه، اونتا به صورت منطقی تنظیمش نکرده. فلما لم یکن کذالک، یعنی چون این چنین نیست که واحده به تنهایی بتواند افاده کند واحد فی العلم، واحد فی الفضل، واحد فی الجود را، صحه که انهو یعنی واحد به مجردهی یعنی بدون غیر دلالت نمی کند جز بر کمیت شی، دون غیر کمیت دلالت بر علم و فضل و شجاعت و جود و کرم و اینها نمی کنه. تو این دلیل اول تموم شد. بله؟ استعمال میکنن منتها به تنهایی استعمال نمیکنن. نه بلوز و استعمال به تنهایی چه در وضع چه در استعمال دلالت نمیکنه. واحد به تنهایی چه در وضع چه در چه به لحاظ وضع چه به لحاظ استعمال دلالت بر علم نمیکنه. نمیکنه، تنهایی نمیکنه. واحد به تنهایی دلالت نمیکنه مگر اینکه شما قید فعل علمو بیارید. نه در وضع دلالت میکنه نه در استعمال. در استعمال شما قید علمو میارید، میگید واحدون فعل علم، نمیگید واحدون. اگر گفتید واحدون خود شما چی میفهمید ازش؟ کمیت میفهمید، یعنی یکیه، نه واحد فعل علمه. نمیتونید بگید رجالون واحدون یعنی سرآمد در علم. نه در استعمال میتونید رجالون واحدون رو معنی سرآمد در علم بگیرید نه در وضع. پس احتیاجی به قید وضع نبود. فل وضع اول استعمال این چنینه. خب این دلیل اول بود که تمام شد. بعد دلیل دوم میاره مرحوم صدوق. در دلیل دوم باز قضیه، باز استدلال به صورت قیاس استثنائیه که مقدم داره تالی داره. منتها دیگه مقدمش رو ذکر نمی کنه. چرا؟ چون مقدم توی عبارت قبلی ذکر شده بود. یه تره میره سراغ تالی، بعدم تالی رو باطل میکنه، نتیجه میگیره باطل مقدم رو. ثم انه زاد فی توضیح المدعا، به این که عطف گرفته بر تالی شرطیه اولا. عبارت قبل ملاحظه کنید، عبارت قبل همین عبارت که خوندیم، فلو دل قوله واحدون تا آخر یک جمله شرطی است که با شرطی که لوه شروع شده. مقدم داره تالی داره. عبارت ذیل عبارت داره فلم ما لم یکن کذالک سحر، اینم یه جمله شرطی دیگه است که با لم ما شروع شده، بازم مقدم داره تالی داره. دو تا جمله شرطی ما تو این عبارت داریم که هر کدومشون مشتمل بر مقدم هم دو تالی. تالی جمله ثانیه صحه انه به مجردی لا یدل الا علی کمیت شیدون غیره هیست. تالی شرطی اول لکان کل من اطلق علیه لفظت و واحد تا آخره. حالا مرحوم قاضی سعید می فرمد که مرحوم صدوق بر تالی شرطی اول عطف گرفته، یعنی شرطی دوم هیچ. شرطی دوم از کردم داره بیان میکنه بطلان تالی شرطی اول رو و نتیجه میگیره بطلان مقدم شرطی اول رو. الان عطفی که مرحوم صدوق گرفته بر تالی شرطی اولاست. ثم انه زاد فی توضیح المدعا بالعطف علی تال شرطیت الاولا. تالی شرطی اولا چیست؟ هو قوله لکان کل من اطلق تا آخر. بر این تالی عطف گرفته، نه بر تالی شرطی ثانیه که صحه انه به مجردهی باشد. عطف گرفته فقال. فقال ببینید مقدم رو دیگه ذکر نکرد، فقط تالی را آورده. مقدم اینه اگر واحد به مجردهی دلالت بر فضل و علم کند لا کانل تقییدهی بالعلم و شجاع معنا، لازمش اینه که تقیید واحد به علم و شجاعت معنا نداشته باشه، چون به تنهایی دلالت بر علم میکنه، به تنهایی دلالت بر شجاعت میکنه، چه لزومی داره قید بیارید؟ اگر واحد به تنهایی دلالت بر علم و شجاعت میکرد دیگه احتیاج به قید نبود، در حالی که ما قید میاریم میگیم فلانان واحدون فل علم واحدون فل شجاعت. پس اگر واحد به مجردی یعنی به تنهایی دلالت بر فضل و علم میکرد، دلالت بر شجاعت و علم میکرد، لا کانل تقییدهی بالعلم و شجاعت معنا، برای تقییدش به علم و شجاعت دیگه معنایی نبود، احتیاجی نبود، لغو میشد. لأنه کان یدل، زیرا واحد کان یدل و به غیر تلک زیاده، بدون این زیاده و به غیر ذالک تقیید، بدون این زید، کان یدل علی غایت الفضل و غایت العلم و شجاعه، دلالت بر اینها میکرد بدون زیاده. خب پس احتیاج نبود که زیاده رو بیاری، زیاده میشه لغو. فلم محتیج باز شرطی دومه، این شرطی دوم میگه لاشن تالی باطل، اون وقت صحه ما قلناه میشه پس مقدمه باطل. فلم محتیج معهو، یعنی چون با لفظ واحد احتیاج به زیاده لفظ داریم و احتیاج به تقیید اون مثلا رجل، تقیید اون واحد به شیئن داریم. فلم محتیج معهو یعنی با لفظ واحد احتیاج به زیاده لفظ داریم، یعنی قید فعل علم رو باید بیاریم، قید فعل شجاعه رو باید بیاریم، و احتیاج به تقیید واحد به شیئن داریم، یعنی واحد رو باید مقید کنیم به فعل علم، باید مقید کنیم به فعل شجاعه و امثال ذلک. چون چنین است هم قلنا، یعنی صحیح است که بگوییم واحد دلالت بر اینها نمی کند بلکه فقط دلالت بر کمیت می کند. هم قلنا یعنی یعنی مقدم هم باشه، با اونی که ما گفتیم درسته، نه مقدم. ثم ذکر نتیجة هذه المقدمات بقوله، این فقط تقرر یعنی مقدم هم در قیاس اول هم در قیاس ثانی باطله، یعنی همون نتیجه که گرفت دوباره داره تکرار میکنه. در قیاس اول بالاخره بیان کرد که مقدم باطله و نتیجه گرفت، در قیاس دوم هم بیان کرد که مقدم باطله نتیجه گرفت، حالا این دوتا رو با هم جمع داره میکنه و نتیجه واحد میگیره. نتیجه واحد اینه که مقدم در هر دو دلیل باطل است. مقدم در هر دو دلیل باطل است یعنی چی؟ یعنی واحد به تنهایی دلالت بر چیزی نمی کند جز کمیت. فقط تقرره که لفظ قائل که میگوید واحدون ازا قیل علی شی، مفاد عبارتش اینه که کلمه واحد رو اگر بر شی اطلاق کنی اگر و تنها بذاری واحد و قیدی براش نیاری، فقط دلالت بر کمیت اون شی میکند. وقتی واحد رو مقرون کردی به شیئی و قیدی کنار واحد ذکر نکردی، این واحد فقط دلالت بر کمیت اون شی میکنه، دلالت بر اوصاف اون شی نمیکنه. اگر خواستی اوصاف اون شی رو بیان کنی باید قیدی به واحد اضافه کنی، بگی واحدان فعل علم یا واحدان فعل شجاعه و امثال ذلک. فقط تقرره که لفظ قائل یعنی کلمه ای که قائل میگوید، یعنی واحدی که قائل میگوید، وقتی اطلاق شود بر شیئی، مثلا بر رجل، بر درهم، دل این واحد، این لفظ واحد دل به مجردهی، یعنی اگر تک بماند، اگر قید فعل علم و فعل شجاعه و امثال ذلک برش وارد نشود، دل علی کمیتهی، یعنی کمیت اون شی، فی اسمه الاخص، در اسم اخصش که درهم است یا رجل است، یعنی در اسم اخصش واحد است، یعنی در رجل بودن واحده، در همون اسمی که ذکر کردی یا همون اسم که موصوفه، یا در واحد یا در درهم بودنش واحده، در رجل بودن واحده، در درهم بودن واحده، در همونی که ذکر کردی واحده، در اسم خاصی که بهش دادی، چون شی که ذکر نمی کنی، به جای شی اسم اون شی رو میاری، میگی رجلون که اسم خاص اون شیه، یا میگی درهمون که اسم خاص این شیه. اون وقتی که این اسم خاص رو ذکر کردی، واحد دلالت میکند بر کمیت و مقدار این اسم خاص، که این رجل چند تاست، این درهم چند تاست. و یدلو، خب و یدلو یعنی یدلو اون قائل، راهنمایی میکند اون قائل مخاطب خودش را، به ما یقترن بهی، یعنی به ما یقترن به این واحد، به وسیله قیدی که به واحد میزنه، مثلا قید شجاعت یا قید علم یا قیود دیگر، دلالت میکند، راهنمایی میکند این قائل به وسیله آنچه که مقترن به این واحد میشود که مثل علم و فضل و شجاعت و کذاست، راهنمایی میکند مخاطب رو بر فضل کسی که حمل شده، بل فضل کسی که مقول علیه هست. مقول علیه یعنی اون کسی که واحد بر او حمل شده. مثلا میگه رجلون واحدون فل علم، با این قید فل علم که مقترن میکند به واحد، دلالت میکند بر فضل اون کسی که واحد برش اطلاق شده. این رجل ضمیر یدالله رو من به قائل برگردوندم، میتونید به واحدم برگردونید. یدل این واحد به خاطر آن، به سبب آنچه که به این واحد مقترن میشود، یدل علی فضل مقول علیه، فرق نمیکنه چه به واحد برگردونید چه به قائل برگردونید، هر دو درسته. حالا هر کدوم دلتون خواست بهتر بدونید، اونش مهم نیست. یدل به ما یقترن به، یعنی این واحد به وسیله اونچه که مقترنه بهش میشود، یعنی با قید فعل علم فشجا و امثال ذالک، دلالت میکند بر فضیلت داشتن مقول علیه، یعنی اون کسی که واحد بر او هم شده، و دلالت میکند بر کمال او، و دلالت میکند بر توحد اون مقول علیه، توحد بالفضل والعلم والجود. این به فضلهی و علمهی و جودهی متعلق به توحده. دلالت میکند بر این که این رجل توحد دارد به فضل و علم و جودش، یعنی در فضل و علم و جود سرآمد بقیه است. تا اینجا مطلبی رو که میخواستیم بیان کنیم بیان کردیم و نتیجه بحث این شد که واحد به تنهایی جز بر کمیت شی دلالت ندارد. اگر خواست بر چیزی دیگه دلالت کند، اون چیزی دیگه رو بر قید واحد قرار بدید. بحث بعدی این شده درست آید.